بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث‌های گذشته تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اسامی اجناس وضع شدن برای همون معانی خودشون، به تعبیر مرحوم آخوند به ماهیهیه بلا شرط اصلا ملحوظن معها حتی لحاظ انها کذالک. گفتیم این موضوع له اسامی اجناس جناب ماهیت مهمله به یه معنایی، کلی طبیعی به یه معنایی، لا به شرط مقسمی به یه معنایی، وقتی که متکلم این رو استفاده میکنه، خب این تو خودش شمول یا در بر گرفتن نسبت به افراد نیست، این فقط برای خود کلی به ما و کلی وضع شده. ولی وقتی این متکلم استفاده میکنه، یه قرائن عامی وجود داره که ما به کمک اون قرائن عام که اسمشو میذاریم مقدمات حکمت، میتونیم بفهمیم که اینجا متکلم با مطلق رو اراده کرد. اون قرائن عام یا اون مقدمات حکمت چیه؟ آقای سعد فرمودن اینجا دو مسلک وجود داره. یه مسلک مسلکیست که میگوید این قرائن نتیجه یک دلالت التزامی است که اون دلالت التزامی مدلول التزامی یک ظهور سیاقی است، یعنی یک ظهور سیاقی داریم، این ظهور سیاقی یه مدلول التزامی داره، اون مدلول التزامی عبارت است از همین که متکلم مطلق رو اراده کرده به همین معنایی که گفتیم، یعنی همه افراد رو بدون هیچ خصوصیت. سیاق یعنی ظهور لفظ نیست دیگه، این ظهور خالی سیاقیه، یعنی یه ظهوری است که از حال متکلم و این سیاق کلام فهمیده میشه، ولی نه الفاظ نیست. اون ظهور چیه؟ آقای سعد فهمیدن ظهور اینه که متکلمی که یه حرفی رو میزنه قصدش بیان مرادشه، تمام مرادشو میخواد بیان کنه، اگه نمیخواست چیزی بگه اصلا چیزی نمیگفت دیگه، این که گفته یعنی میخواد مطلبشو بیان کنه. قاعدتا البته این ببینید ظهوره، حالا یه جایی متکلم در مقام اخفاء مرادشه به خاطر تقیه‌ای، به خاطر یک مصلحتی، اون نکته خاصه، ولی به صورت متعارف که حرف میزنه یه کسی، ظاهرش اینه که داره همه مرادش رو بیان میکنه. خب این که ظاهرش اینه که همه مرادش رو بیان میکنه، وقتی میگه مثلا احل الله البیع، ما میگیم خب این مرادش اینه که حلیت وضعی نه تکلیفی به معنای صحت، این تعلق گرفته به بیع، ماهیت بیع، نه شرط زائد بر این نه یک استثنایی، هیچ، البیع به ما هو بیع احل الله، یعنی خدا امضا کرده، یعنی صحیحه، این ظهور پیدا میشه. بعد ما میگیم خب وقتی که طبیعت به ما هو طبیعت مورد امضای شارع واقع شده، هیچ شرطی زائد بر اون نیست، تمام مصادیق بی که البی بر اونها صادقه، این امضا همه اونا رو در بر میگیره. بعد اون اشکال که کسی کرد که آقا فرقی بین اطلاق و تعقید نیست، چرا شما طرف اطلاق و ترجیح میدید؟ آقای سعد توضیح دادن که اطلاق معونه زائده نداره برای بیانش، اما تعقید معونه زائده داره، باید بگه قیدو. بعد این که گفتن به اینجا که رسید، آقای سعد فرمودن که آقا همونطوری که فلانی قبلا بیان کرد، اطلاق مربوط به مرحله مدلول جدیه اطلاق حکمی، نه مربوط به مرحله دلالت تصوری یا مفردات، که ایشون تعبیر کرد الاطلاق الحکمی انما یرتبط بالمدلول التصدیقی للکلام لا بالمدلول تصوری. یکی اشکال کرد که آقا ما در مدلول تصوری هم اطلاق احساس میکنیم. های سعد خیلی نخواست احساس این رو تحقیر بکنه. فرمود که اون احساسی که حضرت عالی میفرمایید جنبه سلبی داره، جنبه ایجابی داره. سلبش رو شما از الفاظ و مدلول تصوری نمیگیرید، اونو از اون مدلول سیاقی حالی میگیرید. بله اثباتش از ناحیه الفاظه، ولی اینها کافی نیست برای اطلاق، چون اطلاق اینه که متکلم این رو اراده کرده و غیر از این رو اراده نکرده. این طرف ایجابیش رو الفاظ بیان میکنه، اما طرف سلبی این نتیجه نوعی سکوته، نتیجه نوعی نگفتنه. خوش نگفتنه در یه بستر خاص، چون همینجوری که آدم چیزی نگه که دلالتی نداره. این چون در مقام بیان هست با توجه به این ظهور خالی، قاعدتا اگر قیدی داشته باشه باید بگه، اگر نگفت این خلاف این فرض. یه مسلک دومی را هم آقای سعد اشاره میکنه. مسلک دوم میگه آقا اسامی اجناس وضع نشدن برای ماهیت به قید اطلاق، که حالا اصولی ها بهش میگن ماهیت مطلقه، ولی این ماهیت مطلقه ای که اصولی ها میگن، اون ماهیت مطلقه ای که فیلسوف ها میگن نیستا. هی تاکید میکنن، میگه بله ما هم قبول داریم اسامی اجناس وضع نشده برای ماهیت به قید اطلاق، ماهیت مطلقه این اصولی ها اسمی بود شده، این وضع شده بدون قید اطلاق، البته به قید تقیید هم نیست، بنابراین ماهیت مهمل است. اینا مهمله رو اینجوری میفهمن، اب نداره، ولی اینا اصطلاحات خودشونه دیگه، این اصولیا با فلسفه فرق کنه، شباهت داره ولی واقعا اونا نیست. گفته با این همه ما نیاز نداریم به این ظهور حالی سیاقی، نه حالشو داریم نه سیاقشو داریم، ما اصلا به این نیازی نداریم. که خود این که شما قید و نهی دلالت میکنه، چجوری دلالت میکنه خود این که قید و نهی؟ گفتن خب حالا اینجا دوتا تقریب براتون بیاریم که دیگه شما بتونی چجوری دلالت میکنه. یکی این که گفتن آقا اسم جنس وضع شده برای طبیعت مهمله، اما این عدم ذکر قید خود این هم یه وضعی داره برای خودش. چه وضعی؟ یه وضعی داره برای خودش، موضوع اون به وضع آخر، خود این هم یه وضعی داره. آره این دیگه از شما بالاتر بوده، دست بالای دست بسیار است. گفته عدم ذکر قید یه وضعی داره، بعد چه وضعی عرض کردن؟ گفتن آقا این عدم ذکر قید خودش وضع شده برای خصوصیت اطلاق. یعنی در واقع ما در کلام دو تا موضوع له داریم، یه موضوع له اسم جنسه، بله این درسته، وضع نشده برای ماهیت مطلقه به اصطلاح اصولی ها، یعنی ماهیت به قید اطلاق، اما عدم ذکر قید خودش وضع شده، عدم ذکر قید وضع شده است برای دلالت بر اطلاق. حالا این که میگیم عدم ذکر قید وضع شده برای دلالت بر اطلاق، اینجا دوتا احتمال هست. یکی این که این عدم ذکر قید مجردن وضع شده، یعنی خودش به تنهایی وضع شده، یه وقت نه این عدم ذکر قید متأهلن وضع شده، یعنی در کنار اسم جنس وقتی که هست اینا با همدیگه یه زوج تشکیل میدن که انشالله زندگی مشترک خوبی داشته باشن، مثل بعضی ها منجر به طلاق و درگیری و بگیر و ببند نباشه. این وضع شده برای همین که آقا اطلاق، یعنی ببینید آقا میگه ما یه دونه اسم جنس داریم یا عدم ذکر قید، این اسم جنس وضع شده برای ماهیت، تو این اطلاق و اینا نیست، این عدم ذکر قید وضع شده برای اطلاق. حالا این دو جوره، یه وقت میگی تنهایی وضع شده برای اطلاق، یه وقت میگی نه وقتی کنار اسم جنسه مؤیله، به قول شما ها اون موقع برای اسم جنس وضع، برای اطلاق وضع شده. خب حالا این فرمایش میدونید یه ادعاست، حالا یکی گفته دیگه، آقای صدر جوابایی رو بهش ذکر میکنه بعد آخرش یه نکته ای رو میگه که اصل جواب اینه. میگه ببین آقا جان، ما میگیم منشأ این ظهور اصلا وضع و اینا نیست، این مدلول التزامی اون ظهور حالی سیاقیه. دلیل ما چیه؟ خیلی ساده، اگر اون ظهور حالی سیاقی نباشه، یعنی در یه موقعیتی قرار بگیریم که ما الان نمیتونیم بگیم متکلم حد قاعدتاً، یعنی ظهور داشته باشه کلام، ظهور داشته باشه این حالت او، که قاعدتاً متکلم در مقام بیان تمام مرادشه. خب اگه همچین ظهوری رفت، یعنی ظهور حالی سیاقی رفت، حالا بفرمایینم اطلاق استفاده میکنی یا نه؟ اگه شما میگی عدم ذکر قید وضع شده، اون دیگه کاری به ظهور حالی سیاقی که نداره دیگه، مثل بقیه الفاظ که وضع شدن اونا دلالت بر معنای خودشون دارن دیگه، به ظهور حالی سیاقی که کار ندارن که، چه باشه چه نباشه اونا دلالت خودشون رو دارن. در حالی که اینجا اگر این ظهور حالی سیاقی نباشه، اصلا چنین دلالتی وجود نداره. یه تقریب دومی ذکر میکنه،
مثلا قابل عدم ذکریه،
میگه چیزی که وضع داشته باشه، خودش با عدم مضاف دیگه، عدم مضاف یه چیزیه، شما فیلسوفا میگید عدم ملکه یه چیزیه، کردن شده دیگه. کوری مگه نمیگن؟ نه، کوری یعنی چی؟ کوری عبارت است از عدم بینایی در چیزی که قابل بیناییه، امر عدمیه، ولی براش لفظ واسه کردن دیگه. اوغلا اینا اوغلا نبودن، کوری واسه
عدم ذکر قید. بعدش پس چیه؟
بقیهش با آقای عابدی. عرض کنم خدمت شما، نه عدم ذکر قید چون عدم مضافه میشه، معنادار هست که
واسه لفظ واسه کردن بعد دیگه که عدل را بی حولو، این حولو برای عدم ذکر قید بودی بعد کردی برای امور
نه، عدم ذکر قید خودش مزمله اطلاق دیگه، یعنی وضع شده برای اطلاق، مزملهش اطلاق. عدم ذکر قید یه چیزیه خودش دیگه،
تو جمله نیست، اون بخش خالیه.
عدم که عدمه دیگه بابا، اون چند جلسه گفتم اون استاد توی دانشگاه سند شریف توضیح میداد که عدم نیست،
یعنی آدم اینا که این حرفو میزنن، یعنی که گفت حلال رو بی و سکوت کرد، دو ثانیه اول سکوتش عدم ذکر قیده که این دو ثانیه اول سکوت بس شده.
دو ثانیه ای هم نیستن خیلی، همچین بیشتر هم باشه. حالا اینجا که مثلا بسکتبال نیست که مثلا پرتاب چی باشه. بله بگذاریم. عرض کنم خدمت شما، یه بیان دیگه هم گفتن آقا یه زرگر خیلی ناراحت نشو، یه بیان دیگه برات میاریم ناراحت نشید. گفتن آقا اوغلا یه تبانی کردن، یه تعهدی کردن، یه تعهد اوغلایی هست، یه کنوانسیون اوغلایی وجود داره، همه اوغلا رفتن زیرش امضا کردن که متا ما لم یذکروا الغیب فهم یریدون الاطلاق. گفتن آقا ما تعهد میدیم که هر وقت قید نیاوردیم یعنی اطلاق رو اراده کردیم، و قطعاً هم یک هیئت ناظر بر اجرای این تعهدات در سازمان جهانی اوغلا وجود داره. چون چنین تعهدی وجود داره، خب وقتی که با یک چیزی رو میگه طرف قید نمیاره، میگیم خب قبلاً این آقا رفته اونجا در ژنو این کنوانسیون اوغلایی رو امضا کرده، بنابراین قاعدتاً این الان اطلاق رو اراده کرده، خودش تعهد داده، گفته اگر من قید و ذکر نکردم اراده اطلاق کردم. آقای صدر میفرمان این تقریب اگر بگیم این برمیگرده به بحث قبلن کردیم، اونایی که یادشونه به اونایی که یادشون نیست بعدن توضیح میدن، مولانا نصرالدین گفت دیگه، و اون قبلن گفتیم که بعضی ها از جمله مرحوم آقای خویی، حالا نجفی ها فکر میکنن این ابداع مرحوم آقای خوییه، این ابداع مرحوم آقای خویی نیست، قبل از مرحوم آقای خویی، الان یادم نیست، فکر میکنم حاج شیخ رضوان الله علیه در قم، حاج عبدالکریم مهاری رضوان الله علیه در قم، و قبل از ایشون هم فکر میکنم یکی از شاگردانه، آره یکی از شاگردان مرحوم آخوند همین محقق نهاوندی، ایشون گفته این حرفو، این حرف جناب آقای خویی نیست. نجفی ها چون اطلاعاتشون خیلی وسیعه در موضوعات، فکر کنن که این مطلب آقای خوییه. اینم برای رعایت حقوق نجفی ها، چون همیشه به قومی ها طعنه میزنن، اینو ما بگیم بشون. عرض کنم خدمت شما، چون همیشه ما با این رفقای نجفی دعوا داشتیم، اینا میگفتن آقا شما عربی بلد نیستید، اصلا نمیفهمید مطالب کتاب و سنت و اینا. من میگفتم شماها عربی بلد نیستی، شماها نمیفهمید. گفتم دلیل من اینه که شما به استناد همین عربی کوچه بازاریتون میرید روایاتو تفسیر، و واقعا هم اینطوره، بعضی جاها اینا به استناد این عربی کوچه بازاریشون میرن روایت تفسیر میکنن. گفتم ولی ما چون اون عربی کوچه بازاری بلد نیستیم، اون عربی که ما بلدیم مال همون 2000 سال قبله زمان نصوصه، به همین دلیل ما بهتر از شما میفهمیم. شما چون همین کوچه بازاری شنهومنهو میگی، فکر کنی که اینا همینه و اینا هم همینا رو میگن، بعد دوباره چیز میشه. ما همیشه با رفقا، البته الان رفقا که میگم الحمدلله رب العالمین همشون از اعلامن، یکیشون رئیس حوزه نجف، یکیشون چند تاشون مدرسای درس خارجن تو نجف، رفقای ما بودن، هم بحثای ما بودن. خب حالا اون بعد یاد بگیری، اونم اونجوری نیست که شما فکر کنید. اب نداره، اونام نمیفهمن شما چی میگی. اخو کم اسلوک، خیلی مشکلی نداره. این عربی کاد ان یکون گفته شیئا مزخرفا، اینا اونا نمیفهمن چی میگی. من اون اوائل خب نمیدونستم اینا عربی اینجوری. یکی از این عوام عرب توی این خیابون از من یه چیزی پرسید، منم شروع کردم به همین عربی، بعد دیدم یه جور عجیب و غریبی به من نگاه میکنه. ما هیچی نگفتیم، بعد رفتیم خب توی اون جلسه درس آیاست کاظم، همه جور بودن دیگه، تنها طلبه ایرانی من بودم دیگه، بقیه همه عرب بودن من از اقوام مختلف. بعد به یکی از این رفقا که حالا به قول خودش مستعرب بود، گفتم حالا همچیش میکاف حاج آقا، اینا اصلا این عربی هایی که شما حرف میزنی نمیفهمی که عربیه. گفت اصلا اون نمیفهمی این عربیه، داشته نگاه میکرده ببینی شما چینی حرف میزنی، ژاپنی حرف میزنی، چه زبونی داره حرف میزنی. گفت برادر اصلا اینو نمیفهمه. خدا رحمت کنه شهید حکیم رضوان لاله به من میگفت، خدا رحمت کنه آقای هاشمی رفسنجانی، میگفت این آقای هاشمی رفسنجانی تا وقتی فارسی حرف میزنه من میفهمم چی میگه، همین میگه بسم الله الرحمن الرحیم ایها الاخوه والاخوات، من دیگه نمیفهم چی میگه. میگم از اینجا به بعد دیگه نمیفهم چی میگه. حالا اینجوریه. بگذاریم، جناب آقای سعد رضوان الله علیه میفرمان ببینید، بعضی ها مثل آقای خویی قائلن به نظریه تعهد در وضع، میگن وضع عبارت است از تعهد. حالا ما اینو در جای خودش توضیح دادیم، آقای دهقان یا آقای عابدی در تقریرات توضیح میدن که این چیه. آقای سعد میگه خب اونایی که قائلن تعهد روح وضعه، حقیقت وضعه، در نتیجه معنای این تقریب همون تقریب اوله، چون کسی که میگه وضع شده عدم قید، یعنی تعهد دادن که وقتی قید نیاوردن اطلاق رو اراده کرده باشن. اما اگر کسی بگه وضع تعهد نیست که ما میگیم نیست، البته آقای صد با ما در این جهت مشترکه ولی در وضع با هم مشترک نیستیم. آقای صد معتقد وضع عبارت است از قلقرن الاکید، من معتقدم این تفسیر غلطه، در جای خودش توضیح دادم. نظر درست همون نظر مشهوره، وضع یه نوع اعتباره که حالا در جای خودش توضیح بده. آقای سعد میگه اما اگر گفتیم وضع تعهد نیست، حالا چه مثل آقای سعد بگیم چه مثل ما و مشهور بگیم، ایشون میگه این میشه یه تقریب جدید. جواب این تقریب چیه؟ جوابش میگه همونی که قبلی دادیم دیگه، میگیم آقا اگر اون ظهور خالی نباشه این دلالت نیست، پس معلومه چنین تعهدی در کار نیست. تمام شد. آقای سعد میگه ببینید، من مقدمات حکمت رو برای شما خیلی قشنگ گفتم. مقدمات حکمت عبارت است از یک مدلول التزامی برای یک ظهور خالی سیاقی. ظهور حال متکلم در این که در مقام بیان تمام مراد خودشه باعث میشه که یک مدلول التزامی پیدا میشه که حالا که این آقا هیچ قیدی نیاورد، معلومه هیچ قیدی رو اراده نکرد. میگه اما مرحوم آخوند، همون مشهور، نظریه مشهور، گفتن آقا مقدمات حکمت چند جزء داره، در واقع تحلیلش کردن. مرحوم آخوند سه جزء ذکر میکنه، دوتاشو همه قبول دارن، سومی اکثریت قبول ندارن. مرحوم آخوند قبول داره و بعضیا، ما جزء اون اکثریتیم. دو تای اول که همه قبول دارن اینه، میگن آقا ان یکون المتکلم فی مقام بیان، یعنی متکلم در مقام بیان باشه. اما اگه متکلم در مقام بیان نیست، ما دیگه مقدمات حکمت نداریم. دو، الا ینسب قرینتا متصلتا علی التقیید، قرینه متصل بر تقیید نیاره. حالا اینجا یه دعوایی هست که متصل فقط یا متصل و منفصل، این یه جواهی که دارن اینجا. ولی عدم ذکر قرینه اصلش مورد توافقه، همچنان که در مقام بیان بودنم اون هیچ بحثی درش نیست. سومی دعواست که عرض کردم آخوند یک تنه مقابل بقیه تقریبا وایستاده. آخوند میگه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقه، بقیه میگن قدر متیقن مانع از اطلاق نیست. خوب دقت کنید، قدر متیقن من میگم طلبه های مثلا این درس یا طلبه ها، البته این مزاح ها جدی نیست، به هر نفر 100 تا یه تومنی ها، نه بیشتر ها، نه 100 میلیون نه 100 میلیارد نه 100 تا یه تومنی بدین. آره آره خب بله، عکس به ظاهر میکنه، گفتش که خدا یا بچه رو نگرش دار، این بچه رو دوست داریم فلان، بچه همون مادر مرد، رفت گفت اینقدر اخذ به ظاهر، من میگم بچه رو دیگرش دارید مادرش ببیره، آخه اینقدر اخذ به ظاهر. حالا ایش میترسیم شما مثل اون که گفت خدا اینقدر اخذ به ظاهر، شما اخذ به ظاهر. میگه طلبه رو هر کدوم 100 تومن بدیم، بعد طلبه قدر متیقنی داره، مثلا معمم، آیا این مانع از اطلاق میشه؟ این نگفته طلبه معمم ها، یه وقت هست میگه طلبه معمم قید میزنه، یه نه میگه طلبه قدر متیقنش معمم ها هست. البته الحمدلله رب العالمین الان بین معمم و طلبه آمقاسم انوجهه، قبلا ها آمقاسم مطلق بود، ولی الان آمقاسم انوجهه، اون زمان آخوند شاید آمقاسم مطلق بود. بعد آیا این مانع از اطلاق؟ آخوند میگه بله، میگه بنابراین مثلا یه همچین جمله شامل طلبه های غیر معمم نمیشه. بقیه میگن نه، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست. این فرمایش آخونده، مراجعه میفرمایید، توضیحات بیشترش انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.